قبل از نماز انسان با خودش کمی درباره اهمیت سخن گفتن با خدا، ارتباط با خدا، اهمیت نماز و جایگاه نماز بر حسب آیات و روایات، اهمیت حضور قلب در نماز و نتیجه عدم حضور قلب در نماز، اینو باید روش فکر بشه و بهتر اینه که آیات و روایات باشه، انسان یه نگاهی داشته باشه که انگیزش برای حضور قلب قوی بشه. نکته بعدی این که انسان باید مقدمات کار رو فراهم کنه، یعنی مثلا باید از اون زمانی که میخواد وضو بگیره، من دیدم بعضی از بزرگان قبل از وضو فکر میکردن، گاهی گریه میکردن، گاهی مثلا دست میزد تو آب هی فکر میکرد. قبل از این که انسان وارد نماز بشه باید مقدماتش فراهم بکنه، مثلا فرض بفرمایید لباس نمازگزار، سجاده نمازگزار، مکان نمازگزار، اینا تأثیر داره. وقتی انسان به زی نمازگزار که در میاد، خود به خود حالت مصلی به خودش میگیره. کسی میخواد ورزش کنه، اگه لباس ورزشی بپوشه، خود به خود وقتی شما کفشای پیاده روی که میپوشید، خود به خود پیاده رویتون میاد. اما خب با نعلین مثلا پیاده روی کنید، خب نمیشه. این لباس هم تأثیر داره که انسان معطر باشه، اینکه لباسش تمیز باشه، اینکه آقایون مثلا فرض کن عبا به دوش بندازن، خانم ها با چادر سفید و حالا چادر روشن و اون لباس خاص نمازگزار، اینم تأثیر داره. مطلب بعد این که به معانی نماز توجه کنن. نمیگن که فکر کنه که صراط یعنی چه، مستقیم یعنی چه. توجه داشته باشه که من میخوام بگم اهدنا الصراط المستقیم، این کلی معنی رو حواسش باشه که من دارم چی میگم. ایاک نعبد، اینم قبل از گفتن جمله توجه داشته باشه میخواد این جمله رو بگه، نه اینکه وقتی گفت و رد شد برگرده من چی گفتم، منظورم چی بود. نه دیگه، اون دیگه گذشته. قبل از اینکه ایاک نعبد رو بگه توجه داشته باشه من میخوام این جمله رو بگم، خدا گفت این جمله رو بگو، ولی اینکه من خودم رو شایسته این حرفا نمیدونم، چون دستور خداست میگم. توجه داشته باشه، اینم یک نکته. نکته بعد این که قبل از نماز اون برخی از اون اذکار رو بگه، اونا خیلی مؤثره که انسان و جهد و جهد لله فطر السماوات و الارض حنیفا مسلمان بلا علم المشرکین، یا محسن و قد اتا کلمسی لبیک سعدش و خیر و فی، اینا خیلی تأثیر داره که انسان تو نماز باشه. مطلب بعد این که بعضی ها تا تکبیرت الاحرام حرف میزنن، به این طرف و طرف نگاه میکنن و میگه الله اکبر، تا وقتی بیاد تو نماز یه رکعتش رفته. از قبل از نماز حالت نمازگذار به خودش بگیره، میخواد اقتدا بکنه، مثلا میخواد خودش، حالا اون ذکر رو که میگه خود به خود این حال به انسان دست میده. اگه از ذکرم نگفت حداقل چند دقیقه قبل از اینکه وارد نماز بشه اون حالت رو به خودش بگیره. مثلا بعد این که از نافله ها غفلت نکنه. امام باقر علیه السلام فرمودن از نماز شما مقدارش قبول میشه که حضور قلب داشته باشید. زورا رو گفت وای پس ما هلاک شدیم، چون هیچ نمازی نیست که ما 100% حضور قلب داشته باشیم. فرمود نه، اینجوری نگو، نافله ها جبران میکنه. نافله ها رو تو برنامه خودمون داشته باشیم. مطلب بعد این که از تعقیب ها غفلت نکنیم. مادامی که در تعقیبی در نمازید، یه وقت انسان نماز مثلا 5 دقیقه طول میکشه، تو این 5 دقیقه یک سومش مثلا حضور قلب داره میشه 1.5 دقیقه مثلا، یکم بیشتر. یه وقت نه، 5 دقیقه قبلش وارد نماز شده، 5 دقیقه هم بعدش تعقیب میکنه میشه 15 دقیقه، یک سومش هم که در حال نماز باشه بنده یک نماز کامل تو نماز بوده. تعقیب هم حتما باید مد نظر باشه. مطلب بعد این که چنان که در روایت داریم وقتی انسان نماز میخونه حالت وداع با این نماز داشته باشه، بگه این آخرین نمازی که من دارم میخونم.
بله.
و این خیلی مؤثره که انسان آخرین نمازشو درست بخونه. بله. مطلب بعد این که گاهی نمازهای ما کلیشه ایه. خب من گاهی دیدم مثلا فرض کنم که تو همه رکعات سوره قل هو الله رو میخونه، ذکر رکوعش، ذکر سجدهش، قنوتش، همه اینها 20 سال 30 سال ثابته،
متنوعش
کنه. خب انسان به مناسبت مثلا زمان، مکان، حاجتش، سوره هایش انتخاب میکنه، هر سوره چه از کنم ثواب هایی داره، در شبانوز حداقل مثلا این سوره ها رو در شبانوز تغییر بده. بله، مشکل ما در روایت داریم که کراهت داره که انسان در یک شبانوز سوره قل هو الله رو نخونه. از فقه ما نه اینکه همه جا فقط قل هو الله بخونید، عیبی نداره، نماز باطل نیست، اما خب انسان اون دیگه کلیشه‌ای میشه. مثل ضبط صوت میشه.
بله.
آخه میخواد عوض کنه، خود فکر میکنه چه سوره بخونم، چرا بخونم، در قنوت چه دعایی داشته باشم و چرا اون دعا رو بخونم. این هم یک مطلب. مطلب بعد این که یکی از ائمه علیهم السلام مقتدای خودش قرار بده. مثلا ببینید که امام زهرا علیه السلام الان چطور نماز میخونه، امام حسین در کربلا چطور نماز خون، امام سجاد چطور نماز میخون. از نمی کنم به اونها اقتدا بکنه، اشتباه نشه. نه، نماز فراداست، فراداست، اگر هم جماعت به همون امام جماعت اقتدا میکنه. اما اونها رو مقتدای خودش قرار بده که اونها چطور نماز میخوندن. و مطلب بعد اینکه توسلی به اهل بیت داشته باشه، یه سلامی به امام زمان علیه السلام، سلامی به امام حسین علیه السلام داشته باشه قبل از اینکه وارد نماز بشه. این توسل و این ارتباط روحی خیلی مؤثره که انسان در نماز حالت نمازگزار بگیره. حالا من بعضی از نکات رو گفتم دیگه، دوستان باید بقیه‌شو خودشون برن دنبالش. توی روایات ما موارد دیگه هم هست.
بله، متشکریم. البته کتابای معرفی فرمودید جناب استاد. بله. کتابای حضرت امام طبیعتا میتونه به مسئله کمک بکنه. میتونه این شنونده عزیز که البته اسم شریفشون هم نفرستادم، ان شاءالله استفاده کرده باشن، این شنونده عزیز و شنوندگان دیگر. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است. تا پایان با ما همراه باشید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
شنونده عزیزی با شماره 0938-1894 فرمودن علت ایستادن به هنگام شنیدن لقب قائم اجرالله تعالی فرجه و شریف چیست؟ این شنونده گرامی از زنجان سوالشون رو برای ما ارسال کردن. بفرمایید استاد.
اولا چون ائمه علیهم السلام این کار میکردن، امام رضا علیه السلام وقتی که این اسم بردن تمام قد ایستادن و هر دستشون رو سرشون گذاشتن به احترام، و این نوع احترامه.
بله.
در جاهای دیگه هم هست، ما وقتی که مثلا کسی وارد مجلس میشه چیه؟ بلندش میشید به احترامش. یک نوع احترام برای امام زمان علیه السلام هست، مخصوصا که معنای اون اسم هم ایستاده هست، او ایستاده هست و ما هم باید بایستیم و احترام کنیم. پس اصلش احترامه و منطقه این که نحوه احترام گاهی ممکن تفاوت بکنه. تقریبا همه فرهنگ ها از جا بلند شدن رو احترام میدونن.
بله بله.
حالا دست رو سر گذاشتن اونها ممکنه تو بعضی از فرهنگ‌ها احترام نباشه.
بله.
مثلا اروپایی‌ها کلا برمی‌دارن، یا مثلا ژاپنی‌ها یه جور احترام می‌کنن، هندی‌ها یه جور احترام، اونا دیگه خیلی مهم نیست. مطلب بعد این که اینکه انسان یادی از امام زمان کرد، مثلا رو این اسم که با توجه به مفهومش که همون قیام و ایستادن باشه، خب خوبه که انسان این کار انجام بده. و البته دوستان توجه بشن که این کار واجب نیست، کار مثلا کسی بلند نشد بیم کار حرام انجام داده، یا مثلا فرض کنیم بیم که واجب است که حتما شما باید بلند شید، ولی خب احترام کردن خیلی خوب، مخصوصا که عرض کردم ائمه علیهم السلام وقتی امام رضا با همه عظمتش این کار میکنه، ما هم باید پیروی بکنیم و به احترام امام زمان از جا بلنش.
استاد میتونه بگه یه دلالتی، حالا به حالا عنوانی بر اون قیام عدل جهانی حضرت هم ممکنه؟
اون که گفتن خود اون نام.
نام. بله بله.
بله. برای توصیه ما اینه که تو در نماز جمعه صبر کنن دوستان، وقتی اسم امام زمان که برده میشه بلنش.
بلند میشن.
بله. خیلی خوبه. اب نداره که انسان به احترام دیگر ائمه علیهم السلام، اما چون او امام زنده هست و او قائم هست، خوبه که بلنشن.
بله.
و این که الان مرسوم شده تو بعضی از نماز جمعه ها که از اول بلند میشن، نتیجهش این میشه که دیگه اون کاری که ائمه میکردن، اون دستوری که حالا داده شده عمل نشه، محو میشه، حل میشه.
بله.
و بهتره اون که صبر کنن تا موقعی که اسم امام زمان برده میشه، اون اسم خاص برده میشه، یک بار هم بلندشن که
بله.
هم جلوه خوبی داره، هم الان متفرقه که از اول همطور شروع میشه، یکی یکی دوتا دوتا مثلا تا میرسه به اسم امام، یه عده معدودی باقی موندن اونا بلند میشه.
بله. اون
بهتر این که نه، همه یک باره به اسم امام بلند شد.
بله، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از تشریف فرمایی شما و اینکه با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. از شما التماس دعا داریم. 329-10-551-2 با پیش شماره 025 و شماره پیامه که 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. ممنون از همه شما عزیزان و بزرگواران، آرزوی سعادت، بهروزی و سلامتی برای تک تک شما بزرگواران داریم و تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
معاونت فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین برگزار می‌کند. پویش بین المللی تاریخ الاقصی. محورهای پویش: روایت شکوه شور و شعور حسینی از محله‌ها برای تشرف به پیاده‌روی اربعین حسینی با مصاحبه از زائرین. روایت خدمت رسانی عاشقانه به زائرین توسط خادمین در مواکب مستقر در ایران و عراق. روایت شکوه حضور و وحدت ادیان و مذاهب حاضر در پیاده روی اربعین حسینی با مصاحبه از زائرین خارجی. روایت انزجار از رژیم نامشروع صهیونیستی با مصاحبه و ضبط تصاویر از زائرین در پیاده روی اربعین حسینی. قالب پویش: هر اثر شامل یک نماهنگ 100 ثانیه‌ای با فرمت MP4 می باشد. آثار تولید شده به صورت افقی با دوربین های تلفن همراه ضبط و ارسال شود. آثار ارسالی دارای روایت و متن مناسب باشند. نحوه ارسال آثار: شرکت کنندگان در پویش می توانند آثار تولید شده را به همراه نام و نام خانوادگی، نام استان، نام شهرستان و شماره تماس به نشانی طریق 1403 در پیامرسان روبیکا ارسال نمایند. جوایز: پس از داوری نهایی در معاونت فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین، هدایای نقدی به ارزش کل 200 میلیون تومان به منتخبین اهدا خواهد شد. بازه زمانی اجرای پویش 22 مرداد ماه الی 7 شهریور ماه 1403. ستاد مرکزی پویش بین المللی طریق الاقصی.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنو ز عطرت پیام قرآن، که این دو هرگز نگردد از هم جدا.
هر نفسم گرم نام توست، پاینده ایران.
ما
به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله و سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. طراحی و ساخت ششمین برج بلند مخابراتی جهان، برج میلاد. برای ساختن یک برج باید توان مهندسی عمران و سازه، مهندسی معماری، مهندسی مکانیک، برق، مخابرات و همچنین قدرت تولید و کنترل ساخت قطعات و تأسیسات وجود داشته باشد و البته شرایطی که این فناوری‌ها بتوانند در کنار هم کار کنند. شروع ساخت بلندترین آسمانخراش ایران با ارتفاع 435 متر دی ماه سال 1376 شروع شد و سرانجام پس از 11 سال در 16 مهر سال 1387 با شعار آسمان نزدیک است در تهران افتتاح شد. برج میلاد ششمین برج بلند مخابراتی جهان است که با 13000 متر زیر بنا از نظر وسعت در میان تمام برج‌های مخابراتی دنیا مقام نخست را دارد. همچنین سازه رأس آن مرتفع‌ترین ساختمان 12 طبقه دنیا است. با اینکه فقط 3 برج بلندتر از برج میلاد در دنیا وجود دارد، در هیچ کدام چنین عمارتی در ارتفاع تعبیه نشده است. دقت کار فنی در ساخت برج میلاد به قدری است که تمام قطعات به کار رفته در آن برای خودشان شناسنامه‌ای جداگانه دارد و دقیقاً مشخص است هر قطعه ماده اولیه‌اش چه بوده، از کجا تهیه شده و چه کسی مسئول کنترل و بازرسی آن بوده است. برج میلاد با 435 متر ارتفاع 150,000 تن وزن دارد. تعداد پله‌های آن 1693 پله است و مجهز به 6 آسانسور بسیار سریع می باشد. از نکات قابل توجه در مورد بلندترین آسمان خراش ایران، توجه به مسائل ایمنی در آن است. برج میلاد مقاومت بالایی در مقابل باد و طوفان دارد و تندبادهایی با سرعت حد اکثر 220 کیلومتر را مهار می کند و اصول مقاوم سازی در برابر زلزله به طور کامل در ساخت آن رعایت شده است. همچنین با وجود سیم‌های مسی که از نوک برج تا کف بدنه امتداد یافته، صاعقه به آن آسیبی نخواهد زد. ضمناً طبقه‌ای در ارتفاع 254 متری آن وجود دارد که در زمان آتش‌سوزی مکانی کاملاً امن محسوب می‌شود و می‌تواند از جان 600 نفر تا زمان رسیدن نیروهای امدادی محافظت نماید. برج میلاد علاوه بر شگفتی‌های معماری مدرن به یکی از مکان‌های گردشگری مهم پایتخت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و همه ساله رویدادهای بزرگ فرهنگی و هنری کشور در تالار همایش‌های آن برگزار می‌شود.
سایبان پرچم سرنگمان امید، در پناه میهن بزرگمان خدا، سایبان پرچم سرنگمان امید، در پناه میهن بزرگمان خدا، تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها،
پرچمی که در مسیر بادها رها. شما شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. از همه شما بزرگواران صمیمانه سپاسگزارم. دوستان عزیز، در اطلاعیه شماره 12 ستاد مرکزی 40 نکات درخور توجهی برای زائران عزیز وجود داره که خدمتتون عرض میکنم. در این اطلاعیه اومده زائران گرامی مثل همیشه اصول و مراقبت‌های بهداشتی در معابر عمومی و مکان‌های زیارتی و اقامتی رو رعایت کنن. همینطور اعلام شده با وجود افزایش موج بازگشت زائران عزیز همزمان با اوجگیری سفر اربعینی، امور زائران با سهولت و روان در مرزها در حال انجامه. همچنین خدمات موکب‌های عراقی و ایرانی به خوبی صورت می‌گیره و هیچ گونه کمبودی گزارش نشده. زائران توجه داشته باشند به دلیل جمع‌آوری مواکب عراقی در ظهر روز 40 حتما قبل از روز 40 به کشور برگردند. در غیر این صورت برای اسکان و تغذیه باید پیشبینی لازم رو مد نظر داشته باشند. برای همه زائران عزیز آرزوی سلامت و قبولی زیارت داریم. همه زائران گرانقدری که این روزها در سفر معنوی 40 به سر میبرند، همه کسانی که در مسیر نورانی 40 قدم گذاشتند، همه اون بزرگوارانی که به عرش پیمایی مشغولند و به امید دیدن صحن و سرای زیبا و آسمانی و ملکوتی حضرت سیدالشهدا علیه السلام گام برمی‌دارند، به این امید که با زبان دل و جانشون بگن که السلام ای سرزمین کربلا، السلام ای سرزمین کربلا، السلام ای منزل نور خدا، السلام ای وادی دلجوی عشق، و چه خوش می آید اینجا بوی عشق.
تا کربلا عشق میدونی چرا خیلی زیاده همین خستگی یا عشق عشق چشای خیس زائرا عشق عشق چایی داغ موکبا عشق عشق شای خیز زائرا عشق عشق شایی داغ موجبا عشق امسال که بیام کربلا سلام میدم یاد پدر مادرم امسال یه سلامم میدم به نیت برادر و خواهرم امسال که بیام کربلا سلام میدم یاد پدر مادرم امسال یه سلامم میدم به نیت برادر و خواهرم امسال که بیام کربلا سلام میدم یاد پدر مادرم امسال یه سلامم میدم به نیت برادرم
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنونده عزیز و ارجمند. در موکب آستان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستم، عمود 1080. جوانهایی که نوای خوش رو گرفتن یه بخشش رو بشنوید بعد باشون صحبت میکنم.
پای پیمانیم تو این مسیر با حضرت صاحب الزمانیم، تو این مسیر با حضرت صاحب الزمانیم.
احسن. اللهم اجل ولی کل فرج و العافیت و نصر و جعلا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. آقا سلام.
آقا سلام هست.
خیلی مخلصیم.
شکریم.
دیگه ما از مدح شروع کردیم، جوانه رعنا و رشید و پای کار اهل بیت. خودتو معرفی بفرمایید.
محمد حسین صالح پور هستم.
از کجا تشریف آوردی؟
از شهر مقدس قم.
شما خودتو معرفی کنید.
سید محمد علوی هستم از شهر قم.
دانشجوی طلبه دانش آموزی؟
دانش آموزی فعلا.
چه پایه ای؟
11
زنده باش. آقا سلام.
علیکم السلام.
خودتو معرفی فرمایید.
منده سید ابوالفضل وزیری هستم از شهر مقدس قم. طلبه پای 5 حوزه علمی قم هستم.
زنده باشید. آقا شما هم سلام.
علیکم السلام. امیر حسین نخجیروانی هستم از شهر مقدس قم.
شما رفاقتی اومدید یا به گونه دیگر؟ یکتون توضیح بدید. کی آسه توضیح میده؟ آسه توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به همراه کاروان منتظران عاشورایی اومدیم. این 8 سالی هستش که بچهای مسجد و پایگاه هفته بسیج امام صادق محله فرهنگیان قم با این هدف که زائرانی که نمیتونن به تنهایی به سفر اربعین مشرف بشن، یک کاروانی رو تشکیل دادن. سال اول با یک اتوبوس و الحمدلله امسال سال چهارم 4 اتوبوس های تعدادی ماشین سواری که جمعاً بیش از 200 نفر میشن راهی سفر اربعین شدیم انشالله.
یعنی کاروان فقط مخصوص سفر اربعینه برای کسایی که حالا معمولاً یا توان ندارن تنهایی بیان به این صورت، درسته؟
بله عمدتاً به این صورت هستش.
بعد یه مقدار از مقدمات کار میگید، ثبت نام چجوری انجام میشه، هزینه هاتون، حالا نکاتی که برای شنونده ما هم بتونه جذاب باشه.
تقریباً بچه‌ها قبل از ماه محرم یه سری جلساتی شروع میکنن و مقدمات سفر رو برنامه ریزی میکنن، حالا مسئولین رو مشخص میکنن، مسئول اون سال کاروان رو مشخص میکنن و به گروه های مختلف تو واحد های مختلف از جمله تدارکات، پشتیبانی، اجرایی، فرهنگی، ثبت نام و روابط عمومی تقسیم میشن و حالا تو گروه های 5-6 نفره کار خودشون رو جلو میبرن و خب ثبت نام تقریبا 25 روز اینطورا مونده به اربعین شروع میشه. خب ما الحمدلله یک مسئول خیرین داریم که ایشون پیگیری میکنن خیرین مختلف رو، خاصتا امسال سال دومی هستش که حالا با یک خیر محترمی ایشون در ارتباط هستن که با 2 قید، این که زائر اولی باشند و نیازمند باشند، بیش از 70-80 نفر رو ایشون هزینه شون رو پرداخت کردن و خب ما کاروان هم افتخارمون هستش که خادمی این عزیزان رو داریم، واقعا لذت بخش هستش برای ما.
خدا خیرشون بده. آقا محمد حسین، شما صرفاً تا لب مرز با این عزیزان هستی یا نه کاروان همه با هم حرکت میکنید، کربلا میرید با هم برمیگردید و اگر این حالت دوم باشه خب خیلی سخته؟
کل کاروان از ابتدای مسیر که از قم شروع میشه تا انتها کربلا و دوباره برگشت از مهران همه با هم هستیم. حالا یه تعدادی از عزیزان اگر مثلا بخوان توی یه بازه جدا بشن هماهنگ میکنن و از کاروان جدا میشن، اما دوباره تو برگشت به ما میپیوندن. اما بیش از 90-95% کاروان همه با هم هستیم توی کل مسیر.
خدا خیرتون بده. یه دانش آموز کلاس 11 اگه بخواد تو مسیر نجف تا کربلا یه دعا بکنه چی میگه؟
فقط فرج آقا صاحب الزمان.
زنده باشین، دعای هممونه. خیلی ازتون تشکر میکنم، قرون معرفت همتون. آقای صالح پور، اگر برات سخت نیست من دوست دارم آخر این گزارشم با نوای گرم شما باشه. یه دو بیتی مهمونمون کن هر چی دوست داری. من با شنوندای عزیزمون خداحافظی میکنم و با شما و نفس گرم ذاکر جوان اهل بیت آقا محمد حسین صالح پور حسن ختام برای این گزارش شما باشه. یا علی.
یادم نمی رود که همه عزتم تویی، من پای سفره تو شدم محترم حسین، لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد، ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین.
جاده منتهی به نور مرقد لیلی، مبدا دیار مجنون و مقصد لیلی، الهی ابنی کمال الانقطاع لنک و مدد لیلی، ظاهر زمار و موج زواه در شور ممتد لیلی، آکنده شده مسیر از شیفتگان بی حد لیلی، لاقسم و به هازل بلد بلد محبوب، لیلای منی آقای منی مهتاب منی ارباب منی محبوب منی، اقسم به هازل بلد بلد محبوب، موکب جبرایی گم شده در موان که به بی عدد محبوب، حلب زوال الحسین. منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی.